باشه. طبق معمول از پایتخت شروع میکنیم، کابل، که دمای فعلی و صبحگاهیش 27 درجه است. حد اکثر دمایی که خواهد داشت 36 درجه و طرف شب به 20 درجه میرسه، که البته نسبت به شبهای گذشته امشب کابل 2 درجه گرمتر هست. هرات، جلال آباد، قندهار و پل خمری 43 درجه را پشت سر میگذرانند و لشکرگاه، مزار شریف و قندوز 45 درجه بالاترین درجه دمایشان هست، که خب قاعدتاً گرم هست هوای این شهرها. غزنی 32 درجه بالاترین درجه دما در این شهر هست. میمنه، اسدآباد و مهتلام 41 درجه را سپری میکنن و طالقان، ترینکوت و قلات 38 درجه را. فیض‌آباد، خوست و محمود راقی 36 درجه خواهند داشت و چاریکار 34 درجه. شبرقان جز شهرهای گرم هست با 46 درجه. گردیز نسبتاً آب و هوای بهتری داره نسبت به سایر شهرها با 29 درجه. پل علم 32 درجه خواهد داشت و بازارک 23 درجه. بازارک هم نگاه به هوای معتدل داره امروز. زرنج هم بسیار گرم هست امروز با 47 درجه و با 1 درجه اختلاف نسبت به فراه میتونه که جزء گرمترین شهرها باشه، چرا که فراه امروز 48 درجه بالاترین درجه دمایش هست و بسیار داغ و سوزان هست هوای این شهر. و بامیان با 18 درجه سردترین شهر کشور هست. یک آب و هوای بسیار خوب داره این شهر طبق معمول هر روز، هرچند که بامیان در زمستان هم سردترین هست، در تابستان هم خنک‌ترین. بخش هواشناسی به پایان رسید، اما کاف صبح همچنان در جریان هست.
صبح زندگی
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری.
کافه صبح در شبکه های اجتماعی به دنبال چه چیزی میگردین؟ سوالی است که ما امروز در برنامه کافه صبح از شما دوستان عزیز پرسیدیم و انشالله که شما هم جواب بگوین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، در فضای مجازی هم 2098-935-415-79-39.
گذشته ها میتونست انسان ها ارتباطاتی رو داشته باشن از طریق خط روان کردن و دیگه گفا. حالا یک سلسله پیشرفت ها صورت گرفته که موبایل با وجود آمد و همین قسم انترنت بتانسته که انسان ها رو به یک دیگیش خیلی نزدیک بسازه.
آقای زهیر قاسم داده شنونده عزیز ما گفته که به نظر ما باید اصل ما باید فضای حقیقی بدانیم. به نظر ما باید اصل فضای حقیقی بدانیم و از فضای مجازی برای بهتر شدن فضای حقیقی زندگی خود استفاده کنیم، نه اینکه خدای نکرده او را نابودش کنیم.
بسیاری آدم ها هم هستند که الهی و سر ساتیری در فضای مجازی هستند و فقط اتلاف عمر میکنند. 3 ساعت، 5 ساعت در نت هستند، آخرشان به نتیجه میبرایند.
یک دانشگاه و یا یک کتابخانه بسیار بسیار عجیب و عظیم هست فضای مجازی، اگر بخوایم که دنبالش باشیم و بگردیم و پیدایش بکنیم. معارف تهش هست، تا تاریخ هست، ادبیات هست، علوم و ساینس هست، مثلا پزشکی، هر چیزی که شما فکرش بکنید در فضای مجازی هست میتونیم بگردیم و با توجه به علاقه خودتون رو پیدا بکنیم، ازش استفاده بکنیم. میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم وقت خودم تلف بکنیم و همطور سرگرم شویم. از این شبکه اجتماعی با اون شبکه اجتماعی، از اینجا به اونجا، از این چت به اون ارتباط، این کارا میتونیم بکنیم. اما اگه بخوایم استفاده درست بکنیم، دنیایی از دانستنی ها در فضای مجازی است. خب صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد، شبکه‌های مجازی شد. عرض به خدمت شما که رادیو دری آدرس داره، مثلا در توییتر داره، twitter.com/parstoday. در فیسبوک هم ما داریم، facebook.com/radiodari. دیگه اینستاگرام هم داریم. ما رو پیدا بکنن در شبکه‌های مجازی، رادیو دری رو پیدا بکنن، برنامه‌ها رو از اون طریق هم بشنوید. در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی به دنبال چه چیزی می‌گردین؟ این سوال امروز ماست و اما پاسخ این سوال استاد روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل جناب شرف الدین عظیمی گفتن، در این باره صحبت کردن که صحبتاشون رو می‌شنویم.
صبح همه عزیزان بخیر. در خصوصی که چرا ما آدمیان امروزه تا این حد و این اندازه وابسته و چسبیده به شبکه‌های اجتماعی هستیم، باید بگویم که چند دلیل داره. یکی که شبکه بسیار جذاب، بسیار دلچسب و بسیار خلاقانه عمل میکنه. او اگر فیسبوک هست، اگر اینستاگرام هست یا هم تلگرام هست، و اخیراً تاثیرگذاری بیش از حد تیک تاک و اخیراً کلاب هاوس هست. شاید ما انسان ها به سه چیز به شدت محتاج، وابسته، شیفته و بچسبیم. یک تنز، یک ضرورت و نیاز ما خواهد شد که امروزه شما در شبکه‌های اجتماعی تک تاک رو می‌بینید. دو، موضوعات جنسی، بحث‌های جنسی، صحبت‌های جنسی و یا هم تصاویر و فیلم‌های جنسی. سه، موسیقی. اینا چیزایی هست که بیشتر در قرن 21 ما را جذب و شیفته خود می‌کنه. در هر جایی که این سه چیز باشه، این سه مورد باشه، این سه نیاز انسان بگویم یا این سه علاقمندی و هیجان انسان باشه، ما شاید بچسبیم به موارد. و به خصوص نسل جوان و نسل کانفیوز، نسل مشوش، نسل که بیکار است، نسل که آشفته است، نگران است، مضطرب است و دردهای گوناگون دیگر هم تحمل کرده، او جوان بیشتر به این مسائل و به این موضوعات خواد چسبید و خواد وابسته شد. یک موردی دسترسیش است، یک مورد امو علاقمندی و به اصطلاح مورد هدف قرار دادن احساسات ماست که توسط شبکه ها با بسیار زرنگی و هوشیاری قرار میگیره. نکته دیگه آزادی است. ما در شبکه اجتماعی بیشتر از خانواده خود، کلاس یا صنف درسی خود، قریه و قشلاق خود یا کوچه و مسجد و اداره خود هستیم. بنابر این مسئله و این مورد ما بیشتر میچسبیم به شبکه‌های اجتماعی و آرام آرام وابستش میشیم. در یکی از تحقیقات خوانده بودم که اگر فرد به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخل میشه، حد اقل تا 17 دقیقه نمیتونه که از اون شبکه دوباره پس برایه. یعنی تا این حد آدم را مجذوب خود میتونه و میکنه. نکته دیگه دسترسی بر اطلاعات است. یعنی در کناری که شبکه اجتماعی یک ازرار و یک سلسله مشکلات خود داره، در کنارش اطلاعات، خبرها، معلومات، آگاهی، حتی بگویم که ادبیات، فهم، تاریخ، روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و خیلی از این چیزها هست در شبکه های اجتماعی. ما در کناری که ازرار این شبکه های اجتماعی را میگیریم و به خود آسیب میزنیم، در کنارش خوبی ها و مزایاش هم نباید از دید انداخت و از نظر انداخت و ناچیز گرفت. نکته آخریش هم آسانیش هست عزیزان. یعنی ما به راحتی میتونیم که به دوستان ما، به عزیزان ما، به اطلاعات، به موسیقی، به طنز و این و آن دسترسی پیدا بکنیم. اینا همه موضوعات هست که ما را بیشتر وابسته و گرویده به شبکه های اجتماعی میسازند.
خب بحث امروز استاد شرف الدین عظیمی به پایان بردن. ممنون ازشان. موضوع صحبت امروز مایی بود که در شبکه‌های اجتماعی دنبال چه چیزی میگردین. با کمک شما، با صدای شما، با پیامک‌های شما کوشش کردیم که به این سوال پاسخ بدیم که در شبکه‌های اجتماعی دنبال چه چیزی میگردین. و اما فردا ببینم که فردا چی گفتنی‌های میتونیم داشته باشیم. سوال فردای ما است که تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی شما چی بوده؟ آیا زندگی شما را بهبود بخشیده، بهتر ساخته، یا ای که خدای نخواسته آسیب زده به زندگیتان؟ پس فردا ایره میگم که تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگیتان چیست؟ ممنون که در کنار ما بودین و کافه‌سو به امروز شنیدین. تا فردا دوشنبه، خدا پشت و پناهتان.
سپاس میگیم حضور گرم شما دوستان و عزیزان را در نشرات صبحگاهی امروز. در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات با برنامه ضربان.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت نوه پیامبر گرامی اسلام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد حاتمی، دکترای تخصصی روانشناسی هستیم تا در ارتباط با کرونا و عوارض و پیامدها و آثار روحی و روانی کووید 19 و کرونا در جوامع و در جاهای مختلف صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب نکات بسیار ارزشمند را اشاره کردند، گفتند که به دلیل محدودیت ها، فشار ها، مصیبت هایی که به خاطر کرونا بر خانواده ها و جوامع تحمیل شده، ما امروز یک شرایط خاص روحی و روانی را شاهد هستیم. استرس ها بر مردم بسیار زیاد است، فشارهای روحی و روانی فوق العاده زیاد شده و ای باعث شده که خانواده هایی که ادراکشان از خطر بالا هست اینا بر حال مشکلات و مسائل جدی تری را داشته باشند. استرس زیاد شده و بیماری ها و اختلالات روانی مثل وسواس، افسردگی یا دپرشن، استراب ها، اینا بر حال مشکلاتی است که امروز ما شاهدش هستیم. دکتر صاحب اشاره کردن که فشارها و آسیبهای روانی و روحی کرونا در مرحله پسا کرونا شدیدتر خواهد شد، چون فعلا ما در حال دفاع با یک دشمن ناشناخته هستیم. بعد از این مرحله است که مردم با آثار روحی و روانی کرونا آشنا میشن، با مشکلات خاصی را ممکنه که داشته باشن. زیادتر خانواده ها، جوان ها، والدین اینا میتونن در ارتباطاتشان، در شرایط روحی و روانیشان، در رشدشان، چون میفهمیم دکتر صاحب اشاره کردن که یکی از مسائل رشد اجتماعی کودکان و اطفال و نوجوانان ماست. رشد اجتماعی در خانواده محقق نمیشه، ای باید در ارتباطات اجتماعی و در جامعه ای رشد با وجود بیاید. وقتی مکتب ها و مدارس تعطیل میشه، رفت و آمدن ها، دید و بازدید ها و دوستان و رفیقا، با اونا بودن، با اونا همراه شدن، اینا محدود میشه به خاطر کرونا. اینا پیامدهای دراز مدت دارن برای افراد و جامعه و عوارض خاصی که ممکنه با وجود بیاره. توصیه هایم کردن که ما از مکتب ها باید شروع بکنیم، از مدارس، و حتما باید دفاتر سلامت روان در هر مکتب و مدرسه باید ایجاد شوه. هر مدرسه باید یک کارشناس روانشناسی داشته باشه، یک متخصص روانشناسی به این معنا که تحصیل کرده باشه، معلمین راهنمایی بکنه، آموزش های لازم بده و همینطور دانش آموزه که مشکل دارن، خانواده هایی که مشکل دارن، بتونن به روانشناس مدرسه و مکتب فرزند خود مراجعه بکنن و راهنمایی های لازمه بگیرن. نکات بسیار خوبی بود و ارزشمند که امید است ما رو توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث امروز، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشید. دکتر صاحب تشکر از اینکه بازم فرصت دادیم تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل صحبت های بسیار ارزشمند شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه، و صحبت هایی که شما راجع به ایجاد ظرفیت های مسائل روانی و کمک ها و حمایت های روانشناسانه برای جامعه، برای مکاتب، برای مراکز مختلف علمی و آموزشی مخصوصا کردین، امیدوار هستیم که در کشور ما افغانستان عزیز هم این شرایط فراهم شود. اما طور که ما در جلسه قبل اشاره کردم، کرونا کل دنیا را تهدید میکنه، در افغانستان ما این مسئله را داریم و متاسفانه این موج سومش هم شروع شده. وزارت صحت عامه افغانستان توصیه های لازمه میکنه و محدودیت های لازمه در طی این چند هفته ایجاد کرده برای مراکز آموزشی. امید است که با توجه به عوارض روحی و روانی کرونا مخصوصا برای جوان ها و دانش آموز و محصلین و اینها، اینطور یک دفاتر سلامت روان هم در مراکز و جاهای علمی و آموزشی همه کشورها و از جمله افغانستان ایجاد شود تا کمک بکنه. خب اینالی، در ابتدای برنامه امروز میخوایم از شما به عنوان یک متخصص روانشناسی بپرسم که توصیه های کلی شما برای ما و عموم مردم در این شرایط چیست؟ که چه چیزهایی را ما باید در این اوضاع و احوال کرونایی مد نظر قرار بدیم و رعایت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترم. بله، همونطوری که فرمودید، خب ما به همه شغلها و همه اقشار مختلف در دوران کرونا توصیه داریم. اینو شما که حالا دکتر هست، با توجه مثلا به کارتون،
بله،
یه توصیه داریم، و اون کسی که کارگر هست در معدن کار میکنه، به اونم یک توصیه داریم. ما به طور مشخص اگر بخوام عرض بکنم، با بررسی هایی که کردیم، مهمترین پیشنهاد ما در این شرایط این هستش که تمام پروتکل‌های بهداشتی ما نیازمند یک پیوست سلامت روان هست. پیوست سلامت روان چیه؟ همین توصیه‌هایی که شما گفتید. اینا من یک روز با هواپیما ایام نوروز می‌رفتم کرمان.
بله.
خب این کادر خدماتی اونجا به هر حال خیلی از نظر استرس و استراف شناختن ما رو با ما صحبت کردن. متوجه شدم که ما چقدر نیاز داریم که این توصیه ها را به همه افراد و همه شغل ها و همه کسانی که دارن کار میکنن داشته باشیم. متاسفانه ما این کار را نکردیم. من از ستاد ملی کرونا میخوام که با سازمان نظام روانشناسی مشاوره همکاری بکنن که این پیوست های سلامت روان را هر چه زودتر تدوین بشه و در اختیار تمام اقشار مردم بگذارن استفاده بکنن، بدونن چجوری با همدیگه باید ارتباط برقرار کنن، چجوری رفتارشون رو تغییر بدن.
بله.
شاید یکی از عللی هم که بعضی موقع های سرپیچی میشه از دستورات پروتکل های بهداشتی همین عدم اقناع‌سازی، عدم اینکه ما نتونستیم رفتار مردم رو تغییر بدیم و باز شده که مردم اجرا نکنن و این شرایط سخت را الان تجربه کنیم.
پس یکی از توصیه های مهم و واقعا وقتی فکر میکنیم بسیار ضروری و اثر بخش اینمی دستورالعمل ها، رهنمایی های مهم، نکات علمی در زمینه سلامت روانی در هر شغل و کسب و کار است که هر کس با هر دانش و تخصص، با هر هنر و کسب و کاری که داره واقعا نیاز به یک دستورالعمل روانشناسی داره برای سلامت روانی خود، برای سلامت روحی خود. آدم ها، تشکل ها، مجموعه ها، مخصوصا در شرایط کرونایی. اینا لی دکتر صاحب دیگه چی توصیه هایی دارین شما؟
دومی توصیه هم که وجود داره، شما مستحضر هستید که خب خیلی از افراد هستن که سرنوشت مردم در دست این هاست. از مثلا فرض کنید شمایی که برنامه ساز هستید در صدا و سیما، تا مثلا فرض کنید کسی که فرماندار هست یا بخشدار هست یا استاندار هست یا وزیر هست یا رئیس جمهور هست یا هر چیز، اینا سرنوشت مردم در دست اونها، یعنی مربوط به خودشون نیستن. اینها نیازمند این هستن که یک روانشناس در کنارشون در شرایط بحران کرونا باشه که نوع تصمیماتی که میخوان بگیرن از نظر تاثیرگذاری بر روان مردم واقعا قبلا کار بشه و دقیق باشه اینا، و حتما اون روانشناس در کنار این مسئولین ما حضور داشته باشن و ما واقعا پیگیر این موضوع هستیم که همه مسئولین ما، مخصوصا مسئولین کلان که تصمیمات کلان سرنوشت بیشتری از مردم در اختیارشون هست، اینا حتما یک روانشناس در کنارشون باشه.
بله.
بعضی مواقع چون بالاخره ما توی موضوع مسئولیت داریم، مسئولیت ایمنی روانی مردم بر عهده ماست. مثلا فرض کنید اگر شما در صدا و سیما یک سریالی پخش بکنید که ایمنی روانی مردم را به مخاطره بیاندازه، حتما باید سازمان نظام روانشناسی تحلیل و نقد خودش را به سازمان صدا و سیما ارائه بکنه.
بله.
قطعا تأثیر گذار خواهد بود اینا. ما با اساس یک بررسی هایی که داشتیم، بعضی از سخنرانی ها، بعضی از صحبت ها میبینید که خیلی تأثیرات منفی میذاره در شرایط کرونا. شرایط کرونا، من اینو عرض بکنم خدمت شما، شرایط غیر عادی هست. وقتی که شرایط غیر عادی باشه، هوشیاری بسیاری از مردم هوشیاری کامل را ندارن. وقتی که هوشیاری کامل را نداشته باشن، سوء تعبیر خیلی بیشتر هست. حالا اینجوری بگم اینا،
بله،
سوء تعبیر بیشتر هستش که باعث میشه که مسائل مشکلات بیشتری را تجربه بکنن. لذا اینکه من خواهشی را که دارم، هم پیوست‌های سلامت روان را ما باید در پروتکل‌های بهداشتی نهادینه بکنیم، انجام بدیم، تدوین بکنیم، هم که مسئولین ما یک روانشناس در کنار خودشون داشته باشن.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار فوق‌العاده و ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
نکات مهم درباره انتقال ویروس کرونا در داخل موتر یا وسیله نقلیه. 1. محققان دریافته‌اند که انتقال ویروس کرونا یا کووید 19 از طریق پنجره و کلکین موتر و یا خودرو بسیار غیر محتمل و غیر ممکن است. 2. توصیه می شود که تا جای ممکن پنجره و شیشه موتر و خودرو را به خاطر حفظ تهویه و جریان هوا باز نگه دارید. 3. اگر یک فرد آلوده به ویروس کرونا داخل یک موتر یا خودرو باشد، با باز بودن پنجره و شیشه های آن و جریان هوا امکان آلوده شدن دیگر افراد داخل موتر یا خودرو کمتر از شرایطی است که شیشه ها بالا و بسته باشد. 4. توصیه می شود وقتی چند نفر داخل موتر و وسیله نقلی است از کولر استفاده نشود، چرا که مانع جریان هوا و تهویه مناسب در داخل موتر و وسیله نقلیه می گردد. 5. در زمان تردد و حرکت در مناطق شلوغ شهری پنجره و شیشه های موتر و خودرو را ببندید و از سیستم تهویه داخلی آن استفاده کنید. 6. توصیه می شود داخل موترها و خودروهای سواری و شخصی حد اکثر زیادتر از 4 نفر سوار نشوند و افراد حتما از ماسک استفاده کنند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حاتمی دکترای تخصصی روانشناسی در ارتباط با عوارض و پیامدهای روحی و روانی کرونا و کووید 19 صحبت های خوبی کردند، مخصوصا راهنمایی ها و توصیه هایی که برای مردم در شرایط کرونایی شد که اینها باید چکار بکنه جامعه که از این آثار و عواقب بد و طولانی و مزمن روانی و روحی کرونا در امان باشن، اینا کم شوه، کاهش پیدا بکنه. به هر حال گفتن که یکی از مسائل ایست که ما باید راهکارهای لازم از روانشناسان متخصص و کاردان و تحصیل کرده بگیریم، باید کوشش بکنیم که غربالگری سلامت روانی در جامعه صورت بگیره. به این معنا افرادی که دچار مشکلات روحی و روانی است با توجه به یکی ای آثار و عوارض روحی روانی مثل دردهای جسمی نیست. بسیار مردم توجه نمی کنن، فکر میکنن این شرایط عادی خودشان است. اطرافیان فکر نمی کنن کی دچار مشکل شده، فکر میکنه خلقش تنگ است، اوقاتش تلخ است، فلان و این چیزها، در حالی که او دچار مشکلات روحی و روانی شده و نیاز به مشاوره روانشناسی داره. بر حال غربالگری یا بیماریابی جز توصیه هایی است که حتما باید انجام بگیره، مخصوصا از آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، از مکتب و مدارس باید شروع شوه که به هر حال ما برای پیشگیری، برای مداخله و برای توانمندسازی که 3 مرحله اقدامات درمانی و معالجوی هست در این زمینه، باید اقدامات لازم صورت بگیره و فرهنگ مراجعه بر روانشناس، برای دانش آموزان، والدین، معلمین، این باید جا بیفته. جا بیفته یعنی این باید قبول شوه، پذیرش در این قسمت به وجود بیاید که ما برای مشکلات خود باید بر روانشناس مراجعه بکنیم. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حاتمی، ضمن تشکر مجدد از شما، همین قضیه فرهنگ و فکر مراجعه به روانشناس یا داشتن مشاور روانشناسی به خصوص برای افراد مسئول، کسایی که کارها و فعالیت‌های در ارتباط با دیگرها داره، مسئول هستند، مدیر هستند، مسئولیت‌های سنگینی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دارن، گفتین که امروز به صورت علمی ثابت شده که اینا باید یک مشاور روانشناس در کنار خود داشته باشند. این واقعاً بسیار یک توصیه ارزشمند و مهم است. اما دکتر صاحب، یکی از موضوعات مهم و جدی که در اوضاع و احوال کرونا علاوه بر توصیه‌ای که شما کردین می‌خوایم بپرسم، همین مسئله غم و ماتم و مصیبت‌های افراد است. فامیل‌ها به خاطر از دست دادن عزیزانشان، نزدیکان و دوستانشان، پدر، مادر، دیگه بستگان، فرزند، اینا به شدت در مصیبت و غم و اندوه هستند و شرایط کرونا هم به اونا اجازه حتی مراسم برگزار کردن و حتی تخلیه اونم و درد و رنج خود نمیته. در این ارتباط شما چی توصیه هایی دارین که در شرایط کرونایی با این مصیبت ها و غم ها که انشالله نباشه و خدای نخواسته اگر برای کسی پیش آمد چی قسم برخورد کنن؟
بله، اجازه بدید ذره تخصصی تر کنیم روی این موضوع، چون این موضوع خیلی مهمی است. ما در کشور در واقع بخشی از مردم رو داریم که برها عزیزانشون از دست دادن. اینا یکی از شیوه های روانشناسی این هستش که اینها بتونن سوگ اون عزیزشون را به اشتراک بذارن با دوستان، فامیل، اطرافیانشون. این محقق نشده اینا با ما. میدونیم که کسانی که دچار کرونا شدن حتی نتونستن که یک جلسه فرض کنید که 4-5 نفره کنار هم بگذارن.
بله.
نتیجه این مسئله چی میشه؟ این در اون سوگ کرونا در خود فرو میره، نگهداری میشه. حالا کی این بروز رسانی کنه، برون فکنی بکنه، بیرون ریخته بشه، مشخص نیست. اینا یک بخش آسیبی که به مردم رسیده از این ناحیه هست.
بله.
یک بخش هم کسانی هست که دچار کرونا شدن. خب دچار کرونا شدن خیلی ها مشکلات شدیدی را تجربه کردن و به نوعی حالا یک اختلالی هست در روانشناسی بهش میگن اختلال PTSD، استرس، اختلال پس از استرس حاد باز میشه که خیلی از مسائل مشکلات را اون اختلال بعداً به گذشته برگشت داده بشه.
بله، که امیدواریم اینمی شرایط تغییر بکنه و افراد آسیب دیده حتما دنبال مشاوره روانشناسی بروند. دکتر صاحب، یک صنف یا قشر آسیب دیدی که به شدت درگیر با این مشکل است، جامعه پزشکی و طبی کشور هاست، کارکنان و پرسنل صحی و بهداشتی کشور هاست، پزشکا، دکترای معالج، پرستارا و نرس ها و قابله ها و کل پرسنل درمانی و معالجوی که در یک بیمارستان، در یک شفاخانه، در یک مرکز صحی کار میکنه، در امرجنسی کار میکنه، اورژانس ها کار میکنن و کلینیک ها، حتی دواخانه ها که اینا سر و کار دارن با مریض ها. میخوایم بگویم که اینا با مرگ و میرهای متعدد روبرو هستن، با مشکلات جدی مریضا و خانواده ها و اطرافیانشان روبرو هستن. اینا هر کدومشان، هر حادثه یک اثر بسیار جدی منفی روی روح و روان و روحیات اینها داره. شما در این ارتباط چه توصیه هایی دارین؟ چی راهنمایی هایی دارین برای پزشکا، نرس ها و پرستارا، برای پرسنل بخش های ICU، CCU و همه طور اونایی که مسئولیت مراقبت و رسیدگی به مریضای کرونایی و سایر مریض ها را دارن؟
بله، بخش آسیب دیده دیگه که وجود داره کادر درمان ما هست. کادر درمان ما انصافا باید همینجا ازشون تشکر بکنیم که توی این یک سال گذشته فداکاری کردن، شهید هم دادن، ولی خب به هر حال خودشون هم بری از آسیب نبودن، چون اینها مستقیما با مریضا سر کار داشتن، افرادی بودن که در حضور اونها فوت میکردن. به اینها شرایط روانشناختی خوبی ندارن و ما در همین جا عرض میکنیم که البته کارهایی هم شده، نمیشه. کمیته روانی اجتماعی وزارت بهداشت روی این موضوع کار کرده، پروتکل‌های را تدوین کرده در مراکز بهداشتی، ولی خب به هر حال باز اینها باید زیر نظر باشن. من اینا دارم میگم به صورت خیلی تخصصی. این کادر درمان ما که مخصوصا پرستاران، کسانی که توی بخش‌های واقعا خیلی شدید بودن مثل ICU، اینها باید زیر نظر باشن. حتما باید روانشناسان، مشاوران، کسانی که در کنار اینها باشن در این شرایط خود نکرده دچار مشکلاتی نشن.
بله.
به هر حال مسئله سوگ کرونا، عدم عزاداری کردن و این شرایط کرونا ایجاد کرده منجر به این شده همه تنها بشن. خود کرونا افسردگی زا هست. یکی برای من تعریف میکرد، میگفت که ما وقتی که میخواستی یکی از عزیزمون میخواست دست بره، نصف این منطقه میومدن اینا. من برای مثلا خاک سپاری این خودم رفتم و تنها، حتی نزدیکترین افراد هم نیومد، به گریه میکرد. متوجه این؟
بله.
میگفت که چه دنیای غریبی شده اینا. شما در نظر بگیرید الان مردم دارن همه تنهایی را تجربه میکنن و این تنهایی نمیتونن مسائل مشکلات خودشون را به اشتراک بذارن با دوستان، با دیگران و بتونن از این مراحل عبور بکنن. ما یک واژه خیلی مهمی در روانشناسی داریم که اگر مثلا بین مراجع و درمانگر این اتفاق بیفته، درمان صورت میگیره، بهش میگن همدلی. ببین وقتی که ما توی جامعه زندگی میکنی، اون قبل از کرونا، همه ما با یه سری افرادی، مثلا خواهر، برادر، دوستان، اینها ارتباط داشتیم، مسائلمون رو میگفتیم، مشکلاتمون رو میگفتیم، یک جایی به مسئله برمیخوردیم، مسئله را از اونها کمک میگیریم. الان اینا تمام شده.
بله.
الان همه تنها، همه تو غار خودشون هستن و این وضعیت منجر به این میشه که همون حرفی را که عرض کردم که ما وضعیت سلامت روان مردم را خوب ارزیابی نمی کنیم. پیشنهادمون هم به خود صدا و سیما، چون خود صدا و سیما ما پیشنهادمون این هستش که بحث فرهنگ سازی و سواد سلامت روان را در دستور کارهای خودشون قرار بده.
بله.
هرچند که برنامه زروان، برنامه های دیگه تو این زمینه خوب عمل میکنن، کار میکنن، ولی این باید در همه شبکه ها پخش بشه، تو همون شبکه های مختلف این پخش بشه. سواد سلامت روان مردم در یک کلمه باید افزایش پیدا بکنه که در این شرایط بتونن که از خودشون محافظت بکنن.
بله.
و خود مراقبتی یعنی همین که این اطلاعات شما افزایش بدیم، خودشون از خودشون مراقبت بکنم. من یه عددی دیگه به شما بگه اهمیت سلامت روان را، مثال خانواده را ببینید. از زمانی که کرونا اومده، مراجعه در فضای مجازی برای رصد اطلاعات روانشناسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام بر شما. باز هم گرده هم آمدیم تا کتابی را ورق بزنیم. به دنیای کتاب و کتابخوانی انیس تنهایی خوش آمدید. سرمایه امروز بقی اشک است و اشک. مدینه جهان را از شیون اکنون خود پر کرده است. امروز بقی در لباس سوگ چکیده اشک‌های غربت شیعیان است و دانش بهارالانوار اشکی است که به تمامی برگ‌های زرین احادیث تسلیت می‌گوید. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز شهادت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام. این روز را خدمت شما دوستداران و یاران آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، کتاب پیشوای صادق گفتارهایی درباره امام جعفر صادق علیه السلام را امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. نویسنده این اثر محمد علی انصاری است و انتشارات بیان هدایت نور این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. جعفر ابن محمد صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول سال 83 هجری در مدینه منوره پای به هستی نهاد و پس از 65 سال عمر پربرکت در سال 148 هجری به شهادت رسید. شخصیت با عظمت امام صادق علیه السلام در اذهان شیعیان با لقب رئیس مذهب شیعه پیوندی همیشگی خورده است. محمد علی انصاری در کتاب پیشوای صادق تلاش کرده است تا به گوشه ای از ابعاد شخصیت این امام همام بپردازد. در میان ائمه علیهم السلام، سالهای عمر امام صادق علیه السلام بیش از دیگران است. عمر 65 ساله پربار ایشان فرصتی بی نظیر برای ترویج تشیع فراهم می کند. دوران امامت ایشان نیز 34 سال است که مدت درخور توجهی برای به انجام رساندن هدف والای امام است. امام 12 سال در دامان تربیت نیای بزرگوار و گرانقدر خود امام سجاد علیه السلام پرورش یافت و 19 سال پس از آن را در دامان پدر بزرگوارش باقر العلوم علیه السلام درس عشق و محبت و معرفت فرا گرفت. امام باقر علیه السلام این حجت بالغی الهی در تربیت فرزند گرامی خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و کوشید تا ذهن و ضمیر فرزند گرانقدر خیش را به مسئولیت سنگین امامت معطوف نگاه دارد. امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرمایند: در جوانی بسیار در عبادت می کوشیدم. پدرم به من فرمودند: فرزندم، کمتر از آنچه می بینم عبادت کن، زیرا خداوند عزیز و جلیل اگر بنده ای را دوست بدارد، با عبادت کم هم از او خوشنود می گردد. برشی از کتاب پیشوای صادق را با هم مرور می کنیم. غالباً هنگامی که قدرت‌های سیاسی رو به زوال می‌نهند، فضای آشوب فکری و عقیدتی فراهم می‌شود، چرا که بسیاری از صاحبان فکر و عقیده فرصت می‌یابند تا از آب گلالود ماهی بستانند و به بهانه تعرض به مباحث سیاسی به میدان مسائل اعتقادی و فکری گام گذارند. از دل چنین اوضاعی است که نهله‌ها و فرقه‌های مختلف متولد می‌شوند، یعنی گروهی از صاحبان سیاست با توسل به مبانی فکری و اعتقادی خیش فرقه ها و نهله های دلخواهشان را به صحنه می آورند. من شما را به تقوای الهی و پرهیزکاری در دینتان و کوشش در راه خدا و راستگویی و امانتداری و سجده های طولانی و نیکو همسایه‌داری سفارش می کنم. زیرا هرگاه کسی از شما در دینش پرهیزکاری داشته باشد و راست بگوید و امانت را ادا کند و اخلاقش را با مردم نیکو گرداند، مردم میگویند این جعفری مذهب است و این مرا شادمان میسازد و از بابت آن شادمان میشوم و میگویند این است روش ادب و تربیت جعفر ابن محمد. ولی اگر برخلاف این باشد، شرمندگی آن به من میرسد و گفته میشود این است روش ادب و تربیت جعفر ابن محمد، انقلاب فرهنگی و نهضت علمی امام صادق علیه السلام و برخورد مناسب با شرایط فرهنگی جاری در آن عصر موجب حفظ اسلام ناب و موجودیت شیعه گردید. امام که کاملاً با شرایط سیاسی و فرهنگی و التهاباتی که برای از میان رفتن و تمام شدن شیعه بود آگاه بود، به امر خداوند با توانمندی به صحنه آمد و توانست این کشتی طوفان زده را از التهاب بدر آورد و به ساحل امن برساند. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم حجت الاسلام زلیق و صحبت‌های ایشان را درباره شخصیت امام جعفر صادق علیه السلام بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به تمام مسلمانان جهان، مخصوصا شما شنوندگان عزیز، تسلیت عرض میکنم. امام صادق علیه السلام که ششمین امام معصوم است و مذهب شیعه را به نام او و به عنوان مذهب جعفری یاد می کنند، در سال 83 قمری در مدینه به دنیا آمد و پس از رحلت پدر بزرگوارشون رهبری فکری و سیاسی شیعیان اصیل پیرو مذهب امامیه را بر عهده گرفت. اون حضرت تا سال 148 قمری در قید حیات بودند و در این مورد مورد ستایش تمامی عالمان عصر خیش بود. هزاران شاگرد در مجلس درس ایشان حاضر می شدند. در متون دینی شیعه چندین هزار روایت از آن حضرت در تفسیر و اخلاق به ویژه فقه رسیده که باعث عظمت احادیث شیعه و موجب تقویت بنیه علمی اونهاست. آگاهی از معارف دینی و علوم بشری در راستای هدایت تشریعی، احیای تفکر اسلامی و فرهنگ غنی اسلامی به منظور اداره امور مسلمین در ابعاد فردی و اجتماعی لازمه امامت. حضور علمی امامان باقر و صادق علیهما السلام در عصر خود بی نقص بود. نظریات ایشان با آشکار کردن علوم خود حاکی از اون است که سایر امامان علیهم السلام به اندازه ایشان فرصت و موقعیت مناسب پیدا نکردند تا فرهنگ و تمدن ناب اسلامی رو تبیین کنند. بی تردید اقدامات علمی امام صادق علیه السلام در حیات ارزشمند مرهون وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد اون عصر و اقدامات امام باقر علیه السلام در راستای اعتلاء فرهنگ و تمدن اسلامی است. دانشگاه بزرگ جعفری فرهنگی، تمدنی و زمینه‌ساز برای تأسیس مورخان محققان اسلامی می باشد. حضرت امام باقر علیه السلام در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در اون مقطع حساس تاریخ اسلام رو دگرگون کرد. می توان گفت تحول علمی و فضای باز سیاسی بیش از دوران امام صادق، یعنی از دوران زندگی پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام آغاز شد و در دوران زندگی امام حرکت علمی امام صادق علیه السلام این تحول شگرف علمی و فرهنگی تداوم یافت. در این زمان آتش شدیدی در عصر جنبش فکری و فرهنگی مسلمانان شکل گرفت. از سوی مسلمانان برای یادگیری و علم آموزی آمادگی پیدا کردند و علاوه بر تعالیم متعالی اسلام درباره علم آموزی، حضور تازه مسلمانانی بود که دارای سابقه درخشان و تمدنی کهن و پربار بودند. لذا امام صادق علیه السلام با توجه به شرایط و وجود بستر مناسب فکری، فرهنگی و آمادگی، جو غالب جامعه که در تداوم حرکت عظیم علمی و فرهنگی امام باقر علیه السلام بود، دانشگاه بزرگ جعفری رو تأسیس کرد. مجدداً تسلیت عرض می کنم این سال روز رو خدمت شما عزیزان. ان شاءالله که موفق باشید. خدا نگهدار.
درد و بلا شد، زهرا در آنجا صاحب عزا شد، قرآن ناطق جان داده مظلوم، امام صادق گردیده مسموم، در یاری دین با قلب مقموم، امام صادق گردیده مسموم، خون گشت دلها یک سر زداغش، از تربت بی شمع و چراغش، با آن که یاره قرآن و دین بود، مانند جدش خانه نشین بود. آقا 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 آقا، از زهر دشمن او جان سپارد، بر حال زارش اما ننالد، نالیده اما از قربت دید، بر شیعه یا نش گردیده غمگین، زهرا نشسته بر تربت او، خون گرید از بحر قربت او، خواهد زد راهی گشاید، مهدی او را از ره.
دوستان عزیز، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان سرشار از آرامش حضور خدا. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، بدرود.
خب دوستان، در ادامه نشرات صبحگاهی امروز در خدمتتان هستیم با برنامه شاپرک.
به نام خدایی که با ما مهربان است، به نام خدایی که دوستدار ماست. همه شما اطفال نازنین سلام میکنم و امیدوار هستم که خوب و سلامت باشین. امروز هم با برنامه شاپرک به خانه های شما نازنین آمدیم و از خدای خوب براتان بهترین ها را میخواییم. خدا کنه که در پناه خدای خوب و مهربان سالم و سلامت باشین. اطفال نازنین، امروز برابر است با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. از برنامه شاپرک این روز را به همه شما دوستای قندم و خانواده های مهربانتان تسلیت میگیم. نام پاکش جعفر است، او امامی دیگر است، هرچه گفته او به ما راست بود و گوهر است. او به ما گفت از کتاب، از سوال و از جواب، از نفهمیدن فرار، سوی دانشها شتاب. مکتبش مثل پدر، بیروبار و پر نفر، او بروی ما گشود، رو به باغ علم در. دوستای قندم، دیت روزا، روزهای شهادت امامهای خوبمان و یا در روزهای ولادتشان چه کاری خوب است؟ ما براتان میگم، خوب است که در این مناسبتها ما درباره زندگی اونا بیشتر بدانیم. ما هم در فرصتی که داریم در برنامه شاپرک تا جایی که بتانم درباره امام صادق علیه السلام و زندگیشان براتان اطلاعات میدم. پس حتما همراه ما باشین. اطفال نازنین، امام جعفر صادق علیه السلام امام ششم ما مسلمانان است. ایشان سالها قبل در شهر مدینه به دنیا آمدند و نام پدرشان امام محمد باقر علیه السلام است و نام مادرشان هم ام فروه. امام صادق علیه السلام مرد بسیار خوب و مهربانی بودند و همه کمک میکردند و مردم خیلی دوست داشتند. مردم هم امام صادق علیه السلام را بسیار زیاد دوست داشتند و به ایشان احترام می‌ماندند. اما کسانی هم بودند که چندان از کارها و رفتار امام خوششان نمی‌آمد. یکی از او آدم‌ها مرد ستمگری بود به نام منصور. منصور که در او زمان خلیفه مسلمانان بود، از هر راهی وارد می‌شد که امام پیش روی مردم بد کند. در زمان امام صادق علیه السلام مردم کم کم به اهمیت علم و دانش پی بردن و فهمیدن که چقدر خوب است که آدم فهمیده باشه و دانشش زیاد باشه و تازه فهمیده بودن که هیچ کس مثل امام صادق علیه السلام از علم و دانش زیاد بهره نبرده. به همین خاطر از جاهای دور و نزدیک می آمدن تا سر صنف امام صادق علیه السلام حاضر شوند. دوستای قندم، از شما میخوایم که در این لحظه همراه ما باشین و بخش نمایشی ما را بشنوین. امیدوارستم که خوشتان بیایه.
حامد، حامد جان، تو چی میکنی؟ میشه که مام ببینم؟
اینه درس میخونم. چرا؟
میشه که بلند بلند بخونی که مام بفهمم؟
چی شده احمد جان؟ دق آوردی؟
بله. میفهمی؟ من نمیفهمم که چی کنم. دیگه از سامان بازی های ما مانده شدم. حوصله‌شون اصلا ندارم. اصلا دیگه هم نمیخواییم هم که رسا میکنم. بیخی دلم بد شده از رسا میکردم. دیگه نمیفهمم اصلا چی کنم.
خب احمد جان، چرا به رفیقت حسین تلفن نمی کنی که بیای و در روی اولی چرخ سواری کنین ها؟
نه نمیشه. میخوایم بدونم که تو چی نوشتم میکنی اکثر عده ای برقا؟
من چیز نوشته نمیکنم، گفتم که من درسای